أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث ما درباره وضوست. واجب است در وضو شستن صورت و دو دست و مسح سر و قدمین. مراد به صورت از جهت درازا و طول ما بین رستنگاه موی سر و چانه است و از جهت عرض و پهنا به اندازه ای از صورت است که آن را انگشت شست و وسطی انگشت وسطا فرا می گیرد. البته از آدمی که صورتش متناسب و دست و انگشتهایش نیز متناسب باشد. مثلا اگر کسی انگشتهایش به قدری بزرگ است که اگر ابهام و وسطایش را به صورت بگذارد تا پشت گوش و یا پشت سر را هم فرا می گیرد. اینقدر شستن که لازم نیست، بلکه این فرد باید به اندازه ای از صورت را بشوید که اگر انگشتانش معمولی بود اون اندازه باید می شست. و یا اگر انگشتهایش به قدری کوتاه است که ما بین دو انگشت ابهام و وسطا کمی از صورت را می گیرد، باز هم این مقدار کافی نیست، بلکه باید مقداری از صورت را بشوید که بیش از این است تا برسد به قدر متعارف. این مقدار شستن از نظر عرض و طول و بیشتر از این شستن و زیادتر از این واجب نیست، مگر مختصری بیشتر که یقین کند حد واجب در وضو شسته شده است. به اندازه مختصری بیشتر بشوید از حد وضو تا یقین کند که حد واجب در وضو شسته شده. اینه میگن واجب من باب المقدمه. مسئله دیگر این است که واجب است این که شستن از بالا به پایین باشد، بنابر احتیاط واجب. ولی اگر آب را چپه به طرف بالا برگرداند اما در برگشتن آب به طرف پایین قصد وضو کند، صحیح است، اشکالی ندارد. مسئله دیگر این است که کسانی که موهای محاسن اونها بلند است به اندازه ای که از حد وضو صورت خارج و پایین تر است، در وضو لازم نیست مقدار زائد بر حد وضو را از موها بشوید و اون مقداری هم که از موهای محاسن بر صورت است و باید شسته شود، شستن ظاهرش کافی است، کفایت می کند و لازم نیست رسانیدن آب به زیر موها و به بشره و پوست زیر موها لازم نیست. و در این حکم فرقی بین موهای زیاد، این که لازم در این حکم، یعنی در حکمی که گفتیم لازم نیست آب را به زیر موها و به پوست زیر موها برساند، در این حکم فرق نیست بین موهای زیاد که عرب تعبیر میکنه موی کثیف. کثیف یعنی زیاد، پرپشت. موهای زیاد و توپر و موهای کمپشت، فرقی بین این دو قسم از موها نیست. گرچه احتیاط مستحب این است که در قسم دوم، یعنی در شعر خفیف، در موی تنک به قول ما و از هم باز که زیاد نیست، در این قسم از موها احتیاط مستحب آن است که آب را به زیر مو و بشره زیر مو برساند. و اما دستها در وضو باید از مرفق و آرنج دست که استخوان بازو از ساق دست جدا می شود بشوید، تا سرهای انگشتان، به طوری که جایی از این حد خشک نماند، گرچه به اندازه یک جای موی هم نباید خشک بماند. و واجب است برای این که یقین کند حد وضو را شسته است، که میگن واجب مقدمی، مقدمه علم به انجام وظیفه، واجب است برای این که یقین کند حد وضو را شسته است، مقداری بالاتر از مرفق را هم در شستن داخل کنه. این هم یک مسئله. و اما مسئله دیگر، در وضو واجب نیست شستن باطنها، مثل داخل چشم، داخل دماغ و اون مقداری که از دهان بعد از گذاشتن لبها روی هم دیده نمی شود. اون مقداری از دهان که وقتی لبها را روی هم بگذاریم دیده نمی شود، شستنش لازم نیست، چون جزء باطن است. همونطوری که لازم نیست شستن باطن سوراخی را که رسم بوده در بعضی از طوائف که بالای دماغ و بر پره دماغ سوراخ می کرده اند، مخصوصا در دخترها، و حلقه ای در آن آویزان می کرده اند، اگر احیانا کسی از این طوائف است و سوراخی روی پره دماغش هست، چه حلقه در اون کرده باشن چه نباشد درش حلقه، رسوندن آب به باطن و توی اون سوراخ لازم نیست. عرض کردیم چه حلقه آویزان در او باشد یا نباشد. این هم یک مسئله. و اما مسئله دیگر این است، عرض میکنیم که واجب نیست در وضو ازاله و برطرف نمودن چرک‌های زیر ناخن. برای وضو لازم نیست، انسان از چرکی باید دوری کند. اصلا مبنای اسلام بر نظافت است. در یک روایت دارد ان الله نظیف و یحب النظافه، خداوند نظیف است از هر عیبی و نقصی و نظافت را دوست دارد خداوند. در یک حدیث دارد النظافه من الایمان، اصلا جزء ایمان انسان، تیه به ایمان انسان است. شما برگردید به حالت صدر اسلام، میبینید یکی از آثار مسلمان شدن جوانها در اوائل دعوت اسلام پاکیزگی بوده. یعنی وقتی پدر و مادر و کسان این جوان میدیدن که این خود را تمیز میکنه نظیفکاری می کند، لباس تمیز می پوشه، موهای زیادیش می زنه، چرک ها را از یاخن و بدن برطرف می کنه، می گفتن ها این مسلمان شده. معلوم میشه که این مسلمانه که نظیف است. اینا جز ایمان است نظافت. انسان نباید حتی زیر ناخونش چرک داشته باشد، کاملا باید تمیز کند. اما اگر تمیز نکرد و وضو گرفت، وضویش باطل نیست. لازم نیست در وضو ازاله و برطرف نمودن چرک های زیر ناخن مگر اون مقداری که از ظاهر شمرده شود، مثل این که ناخنها را انسان بگیرد و بچیند و چرک های زیر ناخن ظاهر گردد. در این صورت اول ازاله چرک ها را بنماید، بعد شستن به قصد وضو را انجام دهد. مسئله دیگر این است که اگر گوشت دست انسان بر اثر سرما و یا علت دیگری بترکد و قاش بخورد، به قول ما به جوری که لای او دیده شود، آب را باید به لای اون تراک در موقع وضو برساند و اگر لای اون ترک دیده نشود، رسوندن آب به آن در موقع وضو لازم نیست. این هم یک مسئله. اما مسئله دیگر این است که می‌فرماید اگر بعضی از جاهای وضو توبل بزند، مثلا دست انسان بسوزد و بر اثر سوختن توبل بزند و یا آب جوشی بریزد و بر اثر ریزش آب جوش در پشت دست یا در صورت توله هایی به وجود آید که بعضی از مردم اون توله ها را میگن قبله، میگه دست من قبله زد، یه همون توله. تا وقتی اون توله باقی است همون روی توله ها را بشویند کافی است و لازم نیست برای وضو آنها را برطرف نمایند، توبله ها را بترکانند و پوست های نازک روی توبل را قیچی کنند و دست را به اون گوشت واقعیش برسونند. این لازم نیست، بلکه اگر این توبل بترکد و بعضی از آن برطرف شود، یه توبلی است در دست، این ترکیده، مقداری از این توبل برطرف شده و مقداری اما هست، اون مقدار مونده را فقط ظاهرش را بشویان کافی است. ولی اگر پوست نازک روی توبل از بین برود، کنده شود و زیر آن ظاهر گردد و این پوستی که روی توبل بوده و کنده شده چسبیده، گاهی تمامش به دست می چسبد و گاهی آویزان می شود، اگر این رقمی است واجب است شستن زیر آن. و در صورتی که در موقع وضو احیانا بچسبد به موضع وضو و مانع از رسیدن آب به زیر آن بشود، باید اون را برطرف کرد و یا قطع کرد که مانعی برای وضو نباشد. این هم یک مسئله. و اما مسئله دیگر، جایز است وضوی ارتماسی چه در صورت و چه در دستها، به فرو بردن صورت و یا دستها در آب وضوی ارتماسی حاصل می شود، لکن مراعات الاعلا فالاعلا لازم است. یعنی چه؟ یعنی مراعات کند که از بالا به پایین شستن صدق کند، جوری داخل آب کند صورت را، مثلا پیشانی را اول از آب بکشه بیرون بعد بقیه صورت را بکشه بیرون. وقتی دستها را در میان آب می کند اول مرفق را بکشد از آب بیرون بعد بقیه جاهای دست را بکشد بیرون که بگن از بالا به پایین شست. لکن باید مراعات کند که از بالا به پایین شستن صدق کند. لکن در دست راست و چپ غیر از صورت دستها را باید در حال اخراج و بیرون آوردن دست از آب نیت وضوء کند. در حال اخراج و بیرون آوردن دست از آب نیت وضوء کند، یعنی اولی که دست رو تو آب میکنه نیت وضوء نکنه، وقتی میخواد بکشه بیرون نیت وضوء کند که اون رطوبت ها و آب هایی که میرزه اون مقداری که باقی مونده جز آب وضوء باشد که بتواند با آب وضوء مسح کند، مسحش خراب نشود. در موقع اخراج و بیرون آوردن دست از آب نیت وضوء کند تا مسح سر و پاها به آب خارج از وضوء نباشد. این هم یک مسئله. مسئله دیگر این است که واجب است برطرف کردن مانع از رسیدن آب به محل وضوء، یا باید اگر مانعی هست مثل این که گلی، گچی، سیمانی، رنگی چسبیده باید برطرف کنه، یا اگر چنانچه این مانع مثلا انگشتری است که وقتی چسبیده به انگشت نمیذاره آب زیرش بره، یا باید انگشتر را برطرف کنه در بیاره، و یا این انگشتر را پایین بالا کنه تکان بده تا آب زیر او بره. لذا می فرماید باید مانع از رسیدن آب را به محل وضوء برطرف کند و یا تکان بده تا اون مانع جوری تکان بده که اون مانع نتواند جلو آب را بگیرد و آب به زیر او برسد. و اگر شک کند در وجود مانع، نمیداند که آیا در دستش مانعی، گچی، سیمانی، رنگی، چیزی هست یا نه، و اگر شک کند در وجود مانع در صورتی که منشأ عقلایی نداشته باشد اعتنا نکند. برای توضیح لازم است عرض کنم مثلا کسی که اصلا کاری به سیریشم، به صحافی ندارد، نه به نجاری کار داره که با سیریشم کار دارن و نه به صحافی کار داره، یا رنگ روغنی اصلا در بساط او رنگ روغنی نیست، چون نقاش نیست، او رنگ‌آمیزی تا حالا نکرده، به رنگ نزدیک نشده. خب این آدم اگر بیاد و وسوسه او را بگیرد و شک بکند که آیا در دست او سیریشم یا رنگ روغنی هست که مانع باشد و یا نیست، منشأ عقلایی ندارد اعتنا نکند. این درباره این آدم. برعکس اگر بنایی که گچکار است شک کند بعد از شستن دست ها از اصل گچ، شک کند که آیا ذراتی از گچ در دست او باقی مونده است یا نه، این شک منشأ عقلایی دارد، باید وارسی کند. اگر مانع و گچ در دست او هست برطرف نماید، باید تحقیق کنه، وارسی کنه، برسه که مبادا مانعی در دست او یا صورت او باشد و جلو رسیدن آب به پوست صورت و دست را بگیرد. و اگر شک کند در چیزی که آیا مانع هست یا نه، یک مثلا جوهری در دست انسان هست، رنگ جوهری، نمیداند که این هست الان در دست، ولی نمیداند که مانع از رسیدن آب حساب میشه یا نه. میفرماید اگر شک کند در چیزی که آیا مانع هست یا نه، باید او را برطرف نماید و یا آب را به زیر آن برساند. مثلا اگر رنگ جوهری در دست او هست، نمیداند این رنگ به اندازه ای غلظت دارد که مانع از رسیدن آب باشد یا نه، در اینجا واجب است آن را برطرف کند و یا اگر امکان داشته باشد به هر نحوی که امکان دارد آب را زیر آن برساند. دیگه در جوهر با بود جوهر دیگه آب زیر اون رسوندن غلطه، ولی در جاهایی که امکان داره باید آب را به زیر اون مانع مثل همون انگشتر رسون. و اما مسئله دیگر، اون چه منجمد شده و میبندد روی زخم، مانند پوستی قهوه‌ای یا احیانا مانند پوستی سیاه بر بالای زخم بعد از خوب شدن، این پوست میبندد. خب اگر خونه، خب اون نجس است و حکم دیگری دارد، ولی نه، خون نیست، اجرامی است از خود زخم. در وقت التیام و خوب شدن زخم این جوشش میکنه و روی زخم میبندد و خشک میشه. بعضیا میگن اینه کبره، کبره بسته. اگر چنون چه پوستی مانند پوستی بسته از روی زخم، واجب نیست برطرف کردن آن و شستن ظاهر آن کفایت میکند، اگرچه برطرف کردن آن آسان باشد، لازم نیست. و اما دوایی که روی زخم منجمد شده و بسته، تا وقتی که ممکن نیست برطرف کردن آن، این دواست بسته روی زخم و خشک شده، برطرف کردن آن ممکن نیست و یا ضرر دارد برای وجود این انسان، این دوای بسته به منزله جبیره است، کفایت می کند شستن ظاهر آن. و اگر به آسانی برطرف کردن آن ممکن است، باید آن را برطرف کند. اگر برطرف کردن آن به آسانی ممکن است، باید آن را برطرف کند. مسئله دیگر، اگر پوست محل وضوع تمیز نباشد، مثل کسی که به تازگی حمام نرفته ولی اون چرک‌ها در روی پوست دیده نمی شود، اگر احیانا حمام برود و کیسه بکشد، چرک‌ها جمع می شود و ظاهر می شود، اما الانی که نرفته و کیسه نکشیده، این چرک‌ها در بدن معلوم نمی شود، این رقم چرک مانع حساب نمی شود. وضو گرفتن درسته، حالا لازم نیست که هر دفعه انسان تا مخواد وضو بگیره بره حمام خودش خوب بشوره که یک ذره هم کثافت در بدنش نباشه، این لازم نیست، الا حمامی ها به ساعتشون رونق پیدا میکنه. بله، چرک مانع حساب نمی شود و وضو درست است. و همچنین رنگ سفیدی که از گچ بعد از گچکاری در دست بنا و کارگر میماند، در صورتی که شستن بشره و پوست صدق کند، اون سفیدی های مونده از گچ و سیمان و امثال اونها مانع نیست، اشکال نداره. ولی اگر در مانعیت آن شک کند، واجب است آن را برطرف نماید. اگر این بنا وقتی سفیدی این گچ را اطراف ناخنش میبیند، احتمال میدهد که مانع باشد، این مانع را برطرف باید بکنه. حالا ما تا اینجا ما به اصطلاح به مسح سر و قدم نرسیدیم، انشاءالله در جلسه بعد درباره مسح وضو صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.